عثمان آی محمدی پرخاش میکرد. آهای آهای، مواظب حرف زدنت باش عثمان آی محمدی، خیال نکن که فقط آی محمدی ها، آی محمدی های تو شرف آبرو و حیثیت دارن، آی محمدی های منم همه چیز دارن، بیشتر از مال تو هم دارن. عثمان آی محمدی فریاد میکشید باشه باشه، همین روزا سر تو گوش تا گوش میبرم میذارم روی سینه‌ات تا دیگه در تمام صحرا یک عثمان آی محمدی بیشتر وجود نداشته باشه. عثمان آی محمدی میگفت پا، من خودم سه نفر دیگه رو میشناسم که اسمشون عثمان آی محمدیه، پس تو باید برادر جان نصف مردم صحرا رو بکشی تا بعد خودتو که اسمت عثمان آی محمدیه دولت بگیره و دار بزنه. نه، و اینطور میشد که یاشولی ها و آقسقل ها پادرمیانی میکردند و طرفین همنام را اندرز میدادند و بین آنها پیمان پسرامویی میبستند و رهاشان میکردند که بروند پی کار و زندگیشان. جیران داد میکشید آهای خدر تاج بردی، کدوم گوری هستی؟ نمیای این بارها رو بیاری پایین؟ خدر تاج بردی می آمد و می گفت بهتر شوهرت صدا کنی کمکت کنه، دیگه نبینم من صدا کنی و از کار زندگی بندازی. ها جیران می گفت بله، منظورت چی مردک؟ مگر من غیر شوهرم کسی دیگه ای رو هم صدا می کنم؟ آن وقت خدر تاج بردی از راه می رسیده می گفت جیران جان ناراحت نشو، این بدبخت بی اسم و رسم رفته اسم منو گذاشته روی خودش و سجل احوال گرفته، حالا خیال میکنه واقعا هم خدر تاج بردیه. جیران داد میکشید که یعنی تو اجازه دادی که من اسم شوهرم روی این آدم مریض باشه و من هر وقت شوهرم صدا میکنم این حیولای مریض بیاد و به من ناز و ادا بفروشه؟ خدر تاج بردی میگفت نه خانم جان، نه جیران جان، همین روزها توی صحرا بلایی سرش میارم که دیگه یادش بره چند روزی هم خدر تاج بردی بوده. اگر کمی غیرت داشته باشه همین کار میکنی، لازم نیست، من میرم اول اسم خانوادگیم یه احمد میذارم، میشم خدر احمد تاج بردی. آفرین، آدم عاقلی هستی، منتها بعد باید بری جواب پسرموی منه بدی که اسمش خدر احمد تاج بردیه. شاید پسرمود مثل تو نوکر زنش نباشه و بشه با او کنار اومد. عثمان آی محمدی سلام. سلام عثمان آی محمدی، حالت چطوره؟ خوبم، من با تو حرف دارم. خجالت نکش عثمان آی محمدی، حرفتو بزن. باز میخوای برم اسممو عوض کنم؟ نه اتفاقا خیلی خیلی هم خوبه که ما هم اسمی میگم. چطوره بریم همه عثمان آی محمدی های سرا رو پیدا کنیم و همشون عقد اخوت ببندیم و بشیم یک دسته عثمان آی محمدی و شورش کنیم علیه پهلوی؟ شورش کنیم که چه بشه عثمان آی محمدی؟ شورش نکنیم که چه بشه عثمان آی محمدی؟ خب وقتی شورش نکنیم همین زندگی سگی رو لااقل ازمون نمیگیرن عثمان آی محمدی. خب منم چون دلم میخواد که این زندگی سگی رو ازمون بگیرن و خلاصمون کنن میگم بیم دستی عثمان آی محمدی درست کنیم. خب بذار من با پسرموم که او هم عثمان آی محمدی مشورت کنم، او عقلش بیشتر از منه. زمنان توفنگامونم توی خونه اون چال کردیم، باید موافقت کنه تا زمین اتاقشو بکنیم. خب پس تا هفته دیگه من خبر کن که میتونیم دست درست کنیم یا نه. زمنان با توفنگایت به توفنگات خوب روغن زدی عثمان آی محمدی؟ مبادا زنگ بزنه، همه یه ثروت ما همین تفنگاست، میدونی که. بله خوب روغن زدم، خوبم نبت پیچ کردم تا 1000 سال دیگه همونطور که هست میمونه. تفنگ ترکمن مثل کینی ترکمنه، تا دولت خوب نیاد و به داد درد ما نرسه، نه کینه میپوسه نه تفنگ. بارکلا بارکلا، تو کلی عقل داری و خودتم به کم عقلی میزنی عثمان آی محمدی. خب برای مصلحت در اینه که فعلا خلواره باشیم عثمان آی محمدی. و این صاحب اسم و رسم شدن وسیلی هم شده بود برای خنده و تفریح آدم هایی که هیچ وسیلی تفریح و خنده نداشتن. میگفتن تعداد گالانا اونقدر زیاد شده که هر وقت یک طرف سرا بیستی و فریاد بکشی آهای گالان بیا اینجا، یه مرتبه 100 نفر دبون دبون میان میگن سولماز رو میخواییم. تعداد آلنیا اونقدر زیاد شده بود که دیگه پیدا کردن حکیم آلنی کار خیلی دشواری به حساب میمد، چرا که هر کسی پی آلنی حکیم میگشت، سر حکیم پی آلنی حکیم میگشت، سر از توی چادر آلنی بنا یا آلنی گاریچی یا آلنی صیاد در می آورد. آلنی شبانه سوار شد و رفت به دیدن آقشام گلن. سلام عمو آقشام، برادر زادی یموتی تو به خونت راه میدی؟ آقشام گلن همیشه افسرده با همه موجودی مختصر شادمانیش آغوش گشود و خندید و آلنی را بغل گرفت و گفت بدرک بدرک، تو هیچ وقت آدم بشو نیستی آلنی؟ عمو آقشام، اون همه مریض رو گذاشتم، این همه راه رو کوبیدم فقط به خاطر اینکه بپرسم نوم خانوادگیت رو چه چیز انتخاب میکنی؟ ما یک خانوادیم و یک قبیله و یک تیره و تو بزرگ خاندان اوجاها هستی، من و برادرم دوست داریم که همچنان با تو خیش و هم اسم باشیم. عمو نمیشه حکیم، نمیشه، من که میشناسی، من لجبازه خاص خودمو دارم، همونطور که آقایلر مرحوم داشت. من با اون همه یاد تلخ که از گذشته ها دارم و این دل پرندو، این چشم همیشه اشکالود، نمیخوام که نمو خانوادگیم هم منو به گذشته ها ببره. من گوکلان بودن رو انتخاب کردم و نام خانوادگی خودم را گوکلانی میذارم. عجب زمانی بود که ما به کینه دامن میزدیم، زمانی رسید که بی کینگان برهیمی مرتوب کینه نفت میریزن، زمانی بود که ما کج راه میرفتیم، زمانی رسیده که معلمان صراط مستقیم ما کج رفتن رو یاد گرفتن. عمو آقشام، ای کاش لااقل اسمی انتخاب میکردی که خبر از درگه بودنت بده، خبر از امتزاج دو قبیله گوکلان و یموت بودن، چیزی از این و چیزی از اون داشتن. گوکلان تنها مثل یموت تنهاست، دردی رو دوا نمی کنه. من هیچ چیز از یموت ندارم، گوکلان خالصم. این همه بدپیلگی از تو بعید آقشام گلن، از تو بعیده، مگر در گذشته ها چه چیز اتفاق افتاده که زخمش اینقدر عمیق شده؟ چه چیزی؟ آقشام گلن. آقشام آرام ناگهان شعله کشید و صدا را شلاق کرد. چه چیز اتفاق افتاده آلنی اوجا؟ تو واقعا نمیدونی چه چیز اتفاق افتاده؟ نمیدونی که پسر پدر را کشت، زن شوهر را، برادر برادر را کشت، پدر پسر را؟ نمیدونی که بهترین مردان صحرا و سر سجاده به دست خواهران خودشون گلوله بارون شدن، بهترین پسر عموها تشنه خون یک دیگه، راه بر هم میبستن و هم دیگه رو به گلوله میبستن؟ نمیدونی که یک مرد به خاطر یک زن سه برادرشو به کشتن داد و همین زن به خاطر خونخواهی همه برادرهاشو کشت؟ اینها را نمیدونی؟ نمیدونی حکیم؟ چرا باید بدونم آخشام گلن؟ چرا باید بدونم؟ اینها مربوط به یک دور از تاریخ جنگ های قبیله‌ایه، همه داشتن، ما هم داشتیم، مسئله ای نیست. زمانی که مردم قبایل مختلف برای بقا می جنگیدن، اگر کسی نمی جنگید مقصر بود. به امروز که مردم قبایل نمی خوان به جنگن، اگر کسی شمشیر بکشه و به جنگ مقصره. مقصر و مسخره. به شمشیر چوبیت نگاه کن تا بدونی که چه کاره ای. اما اخشم، زندگی زمانی اون طور بود و خراب هم نبود. زندگی از اونجایی خراب شد که برادری رو در میدون جنگ تنها گذاشت، به دشمن پناه برد و دخترانه گریست و التماس کنون پناه خواست. آقشام، امروز تنها پسر تو در اینچه برون ما زندگی میکنه، تنها پسر تو در اینچه برون ما زندگی میکنه و به زودی در اینچه برون ما صاحب زن و فرزند میشه. تنها دختر تو در اینچه برون ما زندگی میکنه، تنها دختر تو در اینچه برون ما زندگی میکنه و به زودی نخواستین فرزند اینچه برونیشو به دنیا میاره. بنابراین دست بردار از این کین بازی های اوجایی پیر مرد، دست بردار از این قصه های بیخاصیت عهد بوق، از این ورق زدن کتاب کهنهی که تمام کلماتشو موریانه یه زمان خورده یا میخوره. حتی آرپاچی هم دیگه به مرگ پدرش فکر نمی کنه. امروز برای ابراز وجود و من بودم و غیر از همگان بودن هزار راه درست وجود داره. یکی از اونها را انتخاب کن و چیزی بشو، به جای اینکه این قالیچه پوسیده رنگ باخته یه نخنمای رفو شده یه کینه رو دمادم به دوش بکشی، به بازار بیاری و با نمایش اون فخر عتیقه بفروشی. آخشام گلن لرزان و درمانده و به درد آمده فریاد زد: تهمت میزنی و خلاف میگی آلنی، همونطور که در تمام عمرت تهمت زدی و خلاف گفتی. این من نیستم که از راهی دور به دیدن تو اومدم تا باز اون گل آتش رو به مرگ رو از زیر کوه خاکستر بیرون بکشم و به اون بدمم، زندش کنم، شعله دارش کنم و اون رو به انبار هیمی دیگرون بندازم. من هرگز کینه ای نکاشتم، آب ندادم، نپاییدم، بزرگ نکردم، به بار و برش ننشوندم. من نفرتم و فقط در قلبم نگه داشتم برای خودم، خودم و خودم. من حتی اون رو به بچه هام که حالا در این چبرون شما زندگی میکنن هم سرایت ندادم، که اگر داده بودم الان اونجا ولو نشده بودن. حالا همه برو، حالا هم برو و این مرد بدکینه رو به حال خودش بگذار و فراموش کن که زمانی سفره انداختی که من سر اون سفره نشستم. من آخشامگلن گوکلانیم، من آخشامگلن هم نیستم، گرچه این نام را مادرم به من داده. من اسمم را هم عوض می کنم. ببخش برادر جان، در اینجا پیرمردی زندگی میکرد به نام پالتای ساربان، آیا هنوز زنده است؟ نه برادر، او چند سال پیش بارشو بست و رفت، یادش بخیر. برادر کوچک من آتمیش محبت غریبی داشت. من از اینچه برون اومدم به یه پیرمردی میکردم که بتونم با او چند کلمه حرف بزنم. من شما رو خوب میشناسم حکیم، من شما رو نزد اوشار میبرم. پیر نیست، جا افتاده است، او برادرزاده مادر بزرگ شماست. برادرزاده مادر بزرگ من؟ اوشار فرزند کوچک مرحوم یتمیش اوچی اینطور نیست؟ بله شما هم ما را خوب میشناسید. سلام اوشار. سلام برادر، اومدم با آخشامگران درباره دو مسئله صحبت کنم. مسئله اول به هیچ نتیجه نرسید و آخشام منو از خودش روند. مسئله دوم اینه که الله دختری رو میخواد. آیا آخشام به مادر من اختیار میده که برای الله مادری کنه و پادرمیونی یا نه؟ آخشام و الما خودشون برای گفتگو به این چه برون میان؟ به اون میگم و جوابشو برات میفرستم. نهار رو با ما باش حکیم. نه بیمار دارم، خیلی زیاد انتظار دلگیریشون میکنه. پل از اوجکت خدا بشنو که چه میگم. عموی نازنینت آقشانگلن نام خانوادگی نازنین گوکلانی رو برای خودش انتخاب کرده. اسمش هم میخواه عوض کنه تا دیگه آقشانگلن برادر آقایلر نباشه. وقت اونه که تا هم تصمیم تو بگیری. تو پل از اوجهی کت خدا برادر منی اما همسفر من نیستی. خودت رو وظیفه من ندون که منو همراهی کنی. من آقایلر رو به عنوان نام خانوادگیم انتخاب میکنم. آلنی، پل از آقایلر پیشنهادت رو بدون بحث میپذیره. اگر خدا بخواد پسری داشته باشم اون هم آقایلر خب میشه. آقایلرا هیچ کدومشون بد نبودن و بد نکردن. الله، پدرت آخشامگلن گومیشانی نام خانوادگیشو گوکلانی میگیره و تو تنها پسر او میراث بره اسم او هستی. اگر بخوای اسمش بمونه تو موظفی گوکلانی میگیری. وقتی که بگی چه میکنی؟ پدرم اگر اسمی خواسته بود که بیشتر اوجاها قبول میکردم من هم میکردم، اما حال به هیچ وجه. تو هم غم مندگاری اسم پدر من نداشته باش. نام او باقی میمونه هزاران سال، چرا که هزاران نفر در سراسر صحرا برای خودشون نام بوکلانی رو انتخاب کردن و میکنن این سو و اون سوی مرز. من طالبم که همون اسمی رو داشته باشم که آلنی اوجا داره. طالبم که تا روز مرگم آتمیش اوجا برادر کوچک آلنی اوجا بمونم. رد که نمی کنی؟ بله رد کنم. ها جشن هم می گیرم. آقایلرا یعنی صحرا، صحرا یعنی آقایلرا. تو الله آقایلر هستی و تا روز مرگت که آرزو دارم یک مرگ صحرایی ناب باشه آقایلر باقی میمونی. درباره وضعیت من با آخشامگلن حرف زدی؟ به اوشار گفتم که به او بگه. نخستین فرزند پالاز و کعبه پسر بود. او را محمد نامیدند، محمد آقایلر. آن شب که این پسر به دنیا می آمد پالاز به نماز و دعا و استغاثه ایستاد. از سر شب تا دم صبح تا صدای گریه محمد که من آمدم من هستم برای من در جهان جبار خیش جای آسایشی باز کنید، تا زمانی که مرال با درد مختصر شکم با صدایی به سوی بی صدایی فریاد زد برادرم پلاز پسره، و خود خمان به چادر خود رفت و کمرمق به ملن بانو گفت به نوبت من چیزی نمانده. توماج توی قلی مردی که هنوز زنده است هنوز که من این کلمات را می نویسم زنده است، بر گوشه ای از گنبد در خلوت خود فرو رفته است و از بازیگران اصلی یک دوره پرشر شور صحراست. می گوید آن کس که در صحرای ترکمن حزب توده را بنیاد گذاشت و سخنرانی کرد و نعره کشید و سینه درید و جز صدای سیاه خیش هیچ صدایی را نشنید، محمد آخوند جرجانی بود. در توضیح زیرنویس میگه توماچ خولی مرا خواهد بخشید از اینکه در شخصیت او تغییرات اساسی و داستانی دادم. او خود میداند که من تاریخ نمی نویسم، داستان می نویسم، و او خود میداند که تاریخ پر از دروغ است، اما داستان چیزی جز خلوص و صداقت نیست. برگردم به مد. آن کس که در صحرای ترکمن حزب توده را بنیان گذاشت و سخنرانی کرد و نعره کشید و سینه درید و جز صدای سیاه خیش هیچ صدایی را نشنید، محمد آخوند جرجانی بود. میخندید؟ نه. میگید یک مرد روحانی چطور میتونه بنیانگذار یک حزب مارکسیستی ضد دین باشه؟ نه. بیشتر از اینم میخندید اگر بدونید که او در روزگار رضاخان جلاد رضاخانی شد، به مجلس شورا رفت، به سود رضاخان جوشید، علیه مدرس نعره کشید، صحرا را تضمین کرد که نوکر دست به سینه رضاخان باشه و بمونه، و پس از رفتن رضاخان نیم دایره چرخید، در برابر خود قرار گرفت، یک روز به گنبد اومد و گفت ما اومدیم تا اولین حزب اشتراکیون رو اینجا پایه‌گذاری کنیم، حزب توده رو. پس از این هر کس که عضو حزب ما باشه در پناه دوستی محبت اتحاد جماهیر شوروی میمونه، در پناه بزرگترین قدرت جهان. من به شما میگم تنها بلشویک ها میتونن ما را نجات بدن و به اوج رفاه و سعادت برسونن. تنها بلشویک ها. به حزب توده بپیوندین و دیگه از نظام پهلوی هیچ ترسی به خودتون راه ندین. برادران روس ما به ما هم همه چیز میدن، بذر و تراکتور و جیپ و موتور چاه و نفت و لباس و نخ و آب و نون. من از میان جمعیت فریاد زدم آهای آخوند، اگر روسا همه چیز دارن که ما بدن، چرا بچه های خودشون اینطور زرد و گرسنه و بیخون هستن؟ چرا چشم سلدات هاشون دنبال شلغم و سیب زمینی پخته ما میدوه؟ چرا وقتی یک تک نون داغ اونها پیشکش میکنیم اونطور به گریه میافتن؟ جرجانی با فریاد جواب داد رفیق توی قلی، بیا به دفتر حزب تا جوابتو تمام و کمال بدم، تا قانعت کنم. تو قبلن هم یه بار ما را قانع کردی، اون باری که به من ثابت کردی تنها شرط بقای ترکمن‌ها اینه که نوکر رضاخان باشن. اون وقتم غلط نگفتم توی قلی، حالا هم غلط نمیگم. بیا با هم حرف بزنیم، اگر نه یا بچه هات به عزاد بنشینن خونت به گردن خودت ها. من دیگه خونی ندارم رفیق، خون منو تمام، خون منو رضا خان تو مکید. با وجود این بیا به دفتر حزب، ضرر که نداره. حکیم، یک نامه رسون اومده برات نامه آورده. عجب، پس ما واقعا ترقی کردیم، حالا دیگه نامه رسون ها به این چه برونم میان. آلنی نامه را گرفت و گشود. رفیق آلنی اوجا، حزب توده از شما دعوت می کند که برای گفتگو درباره مرام این حزب نجات بخش توده ها و در صورت تفاهم برای پیوستن به حزب و جای گرفتن در هیئت رهبری و مرکزی حزب، در روز دوشنبه همین هفته به دفتر حزب ما در گنبد قابوس خیابان پهلوی بیایید. ما از شما می خواهیم که قبل از گفتگو با ما درباره ما و حزب ما نظری نداشته باشید. از سوی هیئت مرکزی حزب محمد آخوند جرجانی: آلنی تشنه بود، سخت تشنه، و برای تشنه ای چون آلنی هر سراب امید آب بود و باور دریا. آلنی به دیدن محمد جرجانی رفت، با اینکه از گذشته های او کم و بیش با خبر بود. آلنی رفت و حیرت زده بازگشت و در دل خود گفت: سیاست اگر همین باشه یا چیزی نظیر این، حقا که چیزی بسیار کثیفیه. در لجن زندگی کردن بهتر از سیاسی اندیشیه. آلنی به محض دیدار با جرجانی به او گفت: وقت بسیار کمی برای مذاکره دارم، حضور در هیئت رهبری حزب شما در گنبد رو هم نمیخوام. من اومدم ببینم تا چه اندازه میتونید دست منو برای خدمت به صحرایی ها بگیرید. سر و پهناوره، میدونید اوبه ها به آلشجیخ ها هم از هم دورن. درد اما همه جا هست. ما قبل از هر چیز باید چند گروه سیار برای درمان دردهای سبک مردم صحرا درست کنیم. گروهایی که دائما در حرکت باشن و با خودشون دارو و حتی امکانات مقدماتی عملهای سادی جراحی هم داشته باشن. حزب شما به عنوان حزب نجات بخش توده ها چقدر میتونه به ما کمک کنه تا همچه تشکیلاتی رو راه بیندازیم؟ جرجانی گفت: گیرم که تونستیم و کردیم و راه افتاد. وقت اگر موفق بشید میدونید که دیگه ایجاد حزب و تشکیلات سیاسی هیچ ضرورتی نداره. این رو میدونید آقای دکتر، مردم به دلیل دردهاشون به حزب میپیوندن، نه به دلیل سلامتشون، به دلیل نیازهاشون، نه به بی‌نیازیشون، به دلیل گرسنگی، نه سیری بیش از حد. و هدف ما، هدف بزرگ ما، جمع کردن همه مردم در یک حزب بهایی بخش توده هاست، نه معالجه دلپیچه و اسهال و کچلی و تراخون. آلنی نشست، نشانده شد. آلنی داشت خودش را میدید، خود خودش را، اما در حد ممکن تعفن و گندیدگی و فساد. جرجانی پی گرفت، مسلط و بیباک و متکی به خیش. رؤیا جوانان را فدایی حزب می کند، نه واقعیت. و نه واقعیتی که چندان دردناک هم نباشد. تضاد آقای دکتر، تضاد میان آنچه هست و آنچه که باید باشد، ایجاد آشوب و بلوا و جنگ و مبارزه و انقلاب می کند. زحمتکشان دردمند گرسنه جان بر لب رو می خواهید به سود چه کسی شفا بدید و سیر کنید؟ بله، سیاست یک حرکت ضد عاطفیه، نه یک اقدام عاطفی. هر قدمی که شما در راه سلامت مردم صحرا بردارید، این قدم رو به سود پسر رضاخان، تثبیت نظام پهلوی و علیه حزب پیشگام ما برداشتید، علیه جنبش سیاسی ما و آرمان اشتراکی ما. این مسئله بسیار ساده رو نمیتونید بفهمید آقای دکتر، و نمیتونید بفهمید که کمک به رنج مندان در هر زمینه به معنای دست و پا کردن طرفدارانی برای محمد رضا خانه. ما میدونیم و گفتیم که هر ده شایی که به فقیری بدهید، انقلاب رو یک قدم عقب انداخته اید، و ما نمیخواییم به خاطر حس تراهم شما انقلابمون رو صدها قدم و شاید هم فرسنگ ها عقب بیندازیم، فقط به این بهانه مبتذل که در یک گوشه ایران
میخواهیم از تعداد بیماران مبتلا به اسهال و کچلی قدری بکاهیم. ما نمیخواهیم دست دشمنان طبقه کارگر را در اداره امور مملکت بگیریم و کمکشون کنیم. ما میخواهیم زمام امور مملکت را خود به دست بگیریم. ما حزب پیشگام، حزب زحمت کشان خلق، حزب طبقه کارگر، حزب دارالمساکین و دارالایتام نیست، مریض خونه و داروخانه هم نیست، حزب برای ترحم به وجود نمیاد، برای تسلط به وجود میاد. هرچه مرض بیشتر، امید پیروزی بیشتر. عجب، پس اگر کاری کنیم که همه مردم اسهال بگیرن، حزب طبقه کارگر زودتر به حکومت میرسه. اینطور نیست آقای جر؟ تنزتون رو برای خودتون نگه دارین. اما همینطوره، قدر صداقت من رو بدونید. نمایش صفا و نجابت هم برای من ندید. من شما را خوب میشناسم آلنی اوجا، و میدونم که چطور به موقع خواب نما میشید، سید میشید، یشلی میشید، امام زاده میشید و معجزه میکنید، و چطور به خاطر هدف هاتون مردم درست رو زیر دست و پا له میکنید، پدرتون رو از پا در میارید و برادر بزرگتون رو دست میندازید.